بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز مبارک و عزیز به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی، عمل به دستورات خداوند و ذکر و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. خداوند را به مقربان بارگاهش سوگند می دهیم که ما را از بندگان خالص و مقرب خودش قرار بدهد. در ادامه مباحثی که پیرامون تاریخ رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله مطرح کردیم، این خطبه هم به گوشه های دیگری از رسالت رسول خدا و زندگی و شخصیت این پیامبر بزرگ الهی می‌پردازیم. عرض کردیم که پس از بعثت رسول خدا، دعوت پیامبر مراحل تدریجی را طی کرد و رسول خدا به تدریج و گام به گام و مرحله به مرحله دعوت خودش را گسترش داد و پیام خدا را و اسلام را به گوش مردم رساند. یک مرحله حداقل 3 ساله داشت که کاملا دعوت رسول خدا و ابلاغ پیام رسول خدا سری و مخفیانه بود. اینجور نبود که رسول گرامی اسلام در مسجد الحرام، در ملأ عام و در انظار عمومی به صورت رسمی اسلام را مطرح بکنند یا مردم را به دین جدید دعوت بکنند، بلکه قرار دعوت بر این بود که در محفل‌های خصوصی در برابر افراد معدود و در مواقع خاصی که زمینه و شرایطی بود، رسول خدا مردم را به توحید و رسالت خودشون و ایمان و اعتقاد به اونچه که از ناحیه خدا نازل شده بود دعوت میکرد. دست کم 3 سال دعوت رسول خدا به همین نحو سری بود و در طول این 3 سال هم افراد معدودی به اسلام گرویدند، اما البته افراد بزرگ، چهره ها و شخصیت های بسیار ارزشمندی بودند. بعد از این 3 سال که حالا بعضی تا مقداری بیشتر هم گفتند، ولی طبق نقل مشهور مورخین 3 سال هست، بعد از اون 2 مرحله دیگر در انتشار دعوت رسول خدا و گسترش پیام خداوند سپری شد و طی شد. مرحله دومش همون چیزی بود که هفته قبل بهش اشاره کردیم، بر اساس اون آیه‌ای که در سوره شعرا نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین، بر اساس این آیه شریف پیامبر خدا از مرحله دعوت سری و مخفیانه گذشت، عبور کرد و دعوت خودشون را به خیشان و نزدیکان و بنی هاشم منتقل کردند، به همون کیفیت و ترتیبی که هفته قبل به طور مفصل بهش اشاره کردم. در یک جمع قریب 40 نفر یا تعدادی بیشتر از خیشانشون بودند و این فرمان خدا را اطاعت کردند. اقربین خودشون، خیشان نزدیک خودشون را به صورت رسمی به اسلام، توحید و رسالت خودشون دعوت کردند. از این مرحله که تفصیل اون را هفته قبل به عرضتون رساندیم، وقتی که گذشت، عملا دیگه دعوت رسول خدا در مکه یه دعوت رسمی شده بود، از اون دعوت غیر رسمی و سری بیرون آمده بود. طبعا رسول خدا و پیامبر اسلام منتظر بازخوردها و عکس العملهایی بود که از گوش و کنار مکه برمیخواست و پیشبینی هم میشد که سران قریش و چهره های بزرگ کفر و الحاد مکه به سادگی تن به رسالت رسول خدا و مبارزه با بت‌ها، جعل‌ها و حماقت‌ها نخواهند داد. همینطور هم شد. در اون چند سال مخفی بودن دعوت، به دلیل اینکه خیلی جدی نمی‌گرفتند رسالت رسول خدا را، چندان هم عکس العمل تندی از خود نشان نداده بودند. همین که این مجلس که حالا یک بار یا چند بار تکرار شد تشکیل شد و عشیره اقربین خودش را، خیشان نزدیک خودش را رسما به اسلام دعوت کرد، روشنه که در مکه ناگهان صدای این رسالت و دعوت رسمی پیچید و همه مردم مکه زبان به زبان متوجه شدن که قضیه فرق کرد و داستان دعوت رسول خدا و داعیه‌ای که این شخص برای دین جدید داره و دعوت مردم به این دین الهی داره، این داعیه داعیه رسمی و علنی شد. به دنبال این رسمیت و علنیت، تاریخ معمول تاریخ‌های معتبر این رو نشون میده که برخوردها و عکس العمل‌های نسبتاً تندتری نسبت به رسول خدا شروع شد. اولین بازتابی که در محیط مکه و از سوی مشرکین، کفار و سران کفر که ادامه ریاست و مقام خودشون را در جهل و حماقت مردم می دیدن و در مبارزه با دعوت به توحید و رسالت رسول خدا می دیدن، اولین عکس العمل مسخره و استهزا بود. همه مطلع هستید که برخورد با پیامبر گرامی ما حضرت محمد ابن عبدالله در مکه یک برخورد راحت و آسانی نبود. سرش هم چند چیز بود. یکی این که رسول گرامی اسلام از یک خانواده ناشناخته، فرد مجهول یا از یک قبیله مجهول و ناشناخته‌ای نبود. خاندان رسول خدا و دودمان او هم در طول تاریخ دودمان و سلاله و خاندان بزرگ، شناخته شده، معتبر و مورد اعتماد مردم مکه بودند. و گرچه رسول خدا یک یتیم بود پدر و مادر را در کودکی از دست داده بود، اما در این حال خاندان رسول خدا خاندان معتبر شناخته شده و صاحب و دارای پرونده بسیار روشن و ممتاز بودند. به این دلیل ساده نبود به راحتی کسی برخورد بکنه و متعرض رسول خدا بشه. این از یک طرف. از طرف دیگه شخص حضرت ابو طالب پدر بزرگوار امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ایشون یک حامی ناصر پشتیبان و مدافع قوی رسول خدا بود و از همون آغاز بعثت رسول خدا حمایت و نصرت خودش را به رسول خدا اعلام کرده بود. و جهات دیگری که در تحلیل تاریخی هست از این جهته که برخورد با رسول خدا راحت نبود. شاید اگر این دعوت یک فرد عادی ناشناخته‌ای از یک خاندان مجهولی برمیخواست، کفار قریش، ملحدان قریش، صنادید قریش، سرانی که قدرت و پول و مقام و همه امکانات مکه در دست آنها بود، به سرعت موضوع را حل میکردند و او را از بین میبردند. اما رسول خدا اینجور نبود. خاندان پاک، مدافعی مثل ابو طالب که همه روی او حساب میکردند و پرونده روشن شخصی خود رسول خدا که همه میدونستن از دوره کودکی، نوجوانی و جوانی تا دوره میانسالی که رسالت خودش را اعلام کرده است، یک نقطه تاریک، یک دروغ، یک خیانت، یک گام بر خلاف مصالح جامعه و اجتماعی در پرونده ایشون ثبت نشده بود. این جهات چندگانه منشأ این بود که به راحتی نتونه کسی با رسول خدا و نبی اسلام برخورد بکنه. از این جهت هم هست که از اون وقتی که این دعوت آغاز شد و به خصوص از اون وقتی که این رسالت و دعوت اعلان و اعلام و رسمی شد، برخورد با رسول خدا برای سران قریش بسیار سنگین بود و لذا قدم به قدم برخوردها تندتر و خشنتر می شد. ابتدا راحت نبود که همینجور بیان مثلا پیامبر ما را ایشونو بکشن یا محصور بکنن یا محدود بکنن. قدم به قدم اونها اومدن جلو و لذا با توجه به این شخصیت، این خانواده و پشتیبانی مثل ابو طالب راحت نمیتونستن برخورد بکنن. خب دعوت که علنی شد در خیشان و نزدیکان طبق آیه و انذر عشیرتک الاقربین، بازتاب این دعوت علنی که مخالف مصالح عموم جامعه نبود، مخالف مصالح سرانی بود که قدرت خودشون را در جهل و حماقت مردم میدیدن، برخوردها شروع شد. اولین برخورد استهزا و مسخره بود. خیلی شما جالب است که بدانید که بحث استهزاء حق و اهل حق و به مسخره گرفتن داعیان به حق در قرآن یک فصل مفصلی داره و یکی از ابزارها و اهرمهای کفر و نفاق و مخالفان دعوت نجات بخش رسول خدا استهزاء و مسخره بود. از همین شروع دعوت رسمی و علنی از استهزاء و مسخره شروع شد. گاهی حضرت ابو طالب را مسخره می کردن که تو با این سنت، با این سابقه، با این پیرمردی و بزرگی باید مطیع برادرزاده ات باشی، یا برادرزاده تو اعلام کرده است که بعد از ارتحال خودش پسر تو جانشین اوست. او را مسخره می کردن. نسبت میدادند به رسول خدا که در مکه به او نسبت دیوانگی میدادند و انواع این نسبت های مسخره آمیز به رسول خدا شروع شد. با اینکه پرونده ای با اون پاکی و روشنی داشت، اما عمق کینه خودشون را ابتدا در قالب استهزا، مسخره و احیانا دشنام و بدگویی زبانی شروع کردند. این برخوردهای جمع سران کرش و کفار و کفار بود که به خصوص ابو جهل، ابو لهب، ابو لهب به عنوان عموی پیامبر و جمع دیگری که در تاریخ اسامیشون ثبته، شاید سرانشون به مثلا 20 تا 30 تا بیشتر نرسن، اون سران بسیار متعصب که در جهل و نابخردی زندگی کرده بودند و تحمل نور و روشنایی پیام نجات بخش اسلام را نداشتند و مرگ خودشون را در طلوع خورشید اسلام می دیدند، از این جهت بنای بر دشمنی گذاشتند و دشمنی خودشون را در وهله اول بعد از این اعلام رسمی در دشنام و استهزا نشون دادند. این جریان که در یک فاصله ای محقق شد، به مدتی که زیاد هم طول نکشید آیه دیگر نازل شد، مرحله جدید و نوینی در ابلاغ و دعوت رسول خدا با اون آیه شروع شد. دعوت از سری بیرون آمد، بعد از 3 سال به خیشان و نزدیکان ابلاغ شد، به واسطه این موجی در مکه پدید آمد و دنبال اون استهزا و مسخره از سوی سران قریش و کفار و ملحدین، موج اونها به سوی رسول خدا جریان پیدا کرد. در همین فاصله و به واسطه این موج استهزا و مسخره شرایط فراهم شد، با یک آیه‌ای که تازه نازل شد فرمان یک قدم به جلو برای رسول خدا صادر شد. با این فرمان دعوت از مرحله خیشان و نزدیکان هم عبور کرد و دعوت رسول خدا به همه مکه و جزیره العرب اعلام شد. این آیه در سوره هجر آمده است. از شأن نزول این آیه مرحله دوم در اعلام دعوت است. بعد از اون دعوت خانوادگی و پس از موج تهمت‌ها، دشنام‌ها و مسخره‌هایی که به سوی رسول خدا سرازیر شده بود، این آیه اینجور فرمان داد: فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. با چند آیه بعدش اواخر سوره هجر است: و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. این آیات پایان سوره هجر از اون آیات سرنوشت ساز و فرمان آغاز یک مرحله جدید در دعوت مردم به توحید و رسالت است. فرمان آمد اظهار بکن به آنچه که مأمور شدی، با کمال شجاعت و با کمال اقتدار قلبی و ایمان آنچه که ما به تو فرمان داده ایم اون را ابلاغ بکن. و اعرض عن المشرکین، روی از این مشرکین، از این سران کفر که تحمل نور اسلام و تابش خورشید اسلام را ندارند، از آنها روی برگردان، با آنها بی‌اعتنایی بکن، با بی‌اعتنایی به آنها دعوت خدا را اعلام بکن. بعد هم قوت قلب میده و اعلام حمایت میکند خداوند: انا کفیناک المستهزئین. تو از این موج استهزا و مسخره که به سوی تو سرازیر شده است، از این که اینها به خاطر به خطر افتادن منافع شخصی و مادی خودشون تو را آماج دشنام و فحش و ناسزا و مسخره گرفتند، نترس و حراس به خود راه نده. ما به حساب اونها خواهیم رسید، ما تو را در برابر اونها پشتیبانی خواهیم کرد. داستان و قصه استهزاگران و کسانی که تمسخر میزنند به اسلام و دعوت رسالت و توحید تو، اون با ما اونها را سر جای خودشون خواهیم نشان. تو حراس نداشته باش. با چند آیه بعد میفرماد: و لقد نعلم انک یضیق صدرک. ما میدانیم که توی تنها در محیط پر از خفقان و اختناق و آلوده به پت‌پرستی و انواع معاصی و گناهان، حرف تو و این پیام جدید و بدیع تو دشوار هست، برای تو سخت هست این همه سختی و فشار، اما و گفته های اونها برای سنگین تمام میشه، اما تو مقاوم باش. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، تو خدا را سپاس بگو، تسبیح بگذار و از سجده کنندگان باش، با عبادت خودت را مقاوم بکن. این آیات این رو میگه، وقتی که شما در برابر موج گناه و تباهی قرار گرفتید، در جایی که پیام شما در اقلیت هست یا اقلیتی نمیگذارند پیام اسلام و خدا به مردم برسد و تو را تحت فشار قرار دادن، تو احساس فشار نکن. با عبادت، با سجده، با نیایش و پرستش خدا وجود خودت را موسع و در خود سعه سر ایجاد بکن و آرام باش، خدا تو را پشتیبانی خواهد کرد. این آیات آخر سوره حجر است که در یک مرحله جدید نازل شد. رسول خدا با الهام از این آیات و با استظهار و احساس پشتیبانی خداوند دعوت خودش را رسمی کرد. در تواریخ معتبر آمده اینطور، این متن تواریخه، میگه وقتی که این آیه نازل شد، شما حساب بکنید که شرایط مکه را در نظر بگیرید، مکه ای که تا عمق وجودش در بت پرستی، شرب خمر، فحشا، منکر و آلودگی ها و تباهی ها غرق شده و همه اون سرزمین آلوده شده است، از درون این تاریکی و آلودگی ها یک پیام نجات بخش و جرقه نوری جهیده است که برای شب پرستان و تاریک فکران سنگین تمام شده. همه حمله کرده اند برای اینکه این نور رو خاموش بکنند. اون موج دعوتی که در خیشان خودشون اعلام کرد، استهزاها و مسخره ها، مقاومت هایی که در برابر رسول خدا به کار بسته می شد و اعمال می شد، همه اینها شرایط انفجاری رو پدید آورده بود که جامعه به سمت جدیدی حرکت بکنه. این آیات نورانی وحی که نازل شد، دعوت رسول خدا بایستی گسترش پیدا بکنه، علی رغم این ظاهر پر از اختناق و آلودگی، خدا به او قوت قلب میده، اطمینان خاطر میده و او را مأمور میکنه که از هسته اصحاب سر و نهان خودش، از محدوده خیشان و نزدیکان خودش فراتر بیاد و دعوتش را به عموم مردم مکه اعلام بکنه. به دنبال این آیات در تواریخ آمده، دو جور نقل شده، ممکنه که هر دویش هم تکرار شده باشه و منافاتی نداره. در بعضی از قصه ها و نقل ها آمده که حضرت آمد بر حجر اسماعیل ایستاد در خانه خدا در مسجد الحرام و خطبه ای خوند. در بعضی از تواریخ و نقلها گفته شده است که حضرت به صفا و مروه آمد، بر کوه صفا ایستاد و مردم را به سوی خود فراخواند و خطبه ای را القا کرد، با دو مضمون متفاوت. احتمالاً هر دوی اینها به دنبال نزول این آیات محقق شده. در اون نقلی که حضرت آمد به خانه خدا و بر حجر اسماعیل ایستاد، اینجور داره که فرمودن: یا معشر قریش، یا معشر عرب، ای قبیله بزرگ قریش که سردمدار مکه هستید، ای همه عرب، ای همه کسانی که در مکه و جزیره العرب زندگی میکنید، ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله، من شما را، این اولین باری است که رسمی و در جمع عمومی و علنی رسول خدا در مرکز مکه، جزیره العرب مرکزیتش با مکه بود و مرکزیت مکه هم با خانه خدا که متاسفانه اون زمان مرکز بت‌ها و آلوده به بت‌های فراوان شده بود. در متن مکه ایشون برای اولین بار فرمود: یا معشر قریش، یا معشر عرب، همه بشنوید، من شما را به پیام جدیدی دعوت می کنم، ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله، من شما را به شهادت به وحدانیت خدا دعوت می کنم. و من شما را به شهادت این که من به عنوان رسول خدا هستم و شهادت به این که محمد رسول الله است در جمع وسیع کفار و مشرکین با همه اون موجهای خطر و طوفانهای بلاخیزی که گرداگرد رسول خدا گرفته بود، با قوتی که از این آیات گرفته بود رسمی گفت من شما را به شهادت به وحدانیت خدا و رسالت خودم دعوت میکنم، من شما را امر میکنم. شما حساب این رو بکنید که یک تنه در جمع کثیر با اون موجها میگه من شما را امر میکنم، فرمان میدهم به شما از سوی خداوند به این که بت‌ها را بشکنید و خانه خدا را از این همه آلودگی پاک بکنید. بعد هم به ایشون به اونها خطاب میکنه، این دعوت منه، فعجیبونی، پاسخ بدید به من. اگر شما به این پیام من پاسخ دادید، این رو کی داره میگه؟ اون وقتی که هیچ دورنمای روشنی از گسترش اسلام، اقتدار اسلام و جهانگیر شدن و جهان شمول شدن اسلام نبود. من شما را به شکستن بت‌ها، به دور ریختن بت‌ها دعوت میکنم و دعوت به توحید میکنم. به من پاسخ مثبت بدهید، شما با این پاسخ مثبت عالم را در قبضه خود میگیرید. اگر به ندای خدا پاسخ بدید، عالم در قبضه شما. تملکون به العرب و تدین لکم العجب. با این پاسخ مثبت شما، عرب در زمام شما قرار میگیره و ملل غیر عرب هم به سوی شما گرایش پیدا خواهد کرد و شما تکونون ملوکن فی الجنه. از همه اونها مهمتر اینه که شما پادشاهان بهشت خواهید شد و سرفراز در دنیا و آخرت. در واقع داره حضرت میفرماد با این پیام من، با این پیام نجات بخش من، سرفرازی و آقایی دنیا و آخرت در انتظار شما. این یک نقل. نقل دیگری است که در صفا، بر کوه صفا ایستاد و حضرت خطبه دیگر خوندن که اونجا داره که از مردم سوال میکنه مرا به امانت میشناسید؟ مرا به اینکه هیچ نقطه تاریکی در زندگیم نیست آشنا هستید و میشناسید؟ اگر به شما بگویم پشت این کوه دشمن در کمین شما نشسته است و آماده حمله به شماست، آیا تردید میکنید؟ همه گفتند تو را به صدق و امانت میشناسیم. این اقرار را که از مردم گرفت، دعوت را علنی کرد. من به شما میگویم آتش جهنم در انتظار شماست و من برای نجات شما از جهنم و از عذاب خدا، چه در دنیا و چه در آخرت، مأمور شدم. شما را دعوت به توحید و رسالت خودم میکنم. میگن در همین جلسه بود که طبق بعضی از نقل‌ها اینجوره که در همین جلسه ابولهب که بسیار عنود بود، عموی پیامبر بود اما فوق العاده عنود و لجوج بود در برابر رسول خدا، بلند شد و فرمود که برای این ما رو جمع کردی؟ این حرف شد که برای ما میزنی؟ و بعد ابولهب گفت تبن لکه. میگن همین جاست که اون آیه نازل شد، تبت یدا ابی لهب و تب، دستان تو بریده باد، تو محکوم به فنا در تاریخ هستی، رسول ما و پیامبر ما باقی خواهد موند. همونطور که در برابر اون طعنه‌ای که به پیغمبر زدن راجع به این که فرزند پسری از او باقی نمونده، آیه انا اعتینا نازل شد، گفت تو میمانی اما شان اکه و الابتر، دشنام دهنده تو نسلش قطع میشه، نامش در تاریخ محو میشه و پیش خدا رو سیاه هست. در برابر ابولهب هم تبت یدا ابی لهب و تب. با این جریان و داستان دوم، یعنی اون مجلس خیشان و دو جلسه و خطبه رسمی و علنی رسول خدا، دیگه دعوت رسول خدا از خانه های مخفی، از جمع‌های معدود بیرون آمد، شد یک دعوت رسمی، عمومی، همگانی و طبعا رسول خدا و یاران او آماده مراحل جدیدی در گسترش اسلام و دعوت به اسلام خواهند شد. که در جلسات بعد انشاءالله ادامه بحث را عرض خواهم کرد. خدایا تو را به بزرگان و مقربان درگاهت سوگند می دهیم ما را از مؤمنان واقعی و مؤمنان به رسالت رسول خدا و رستگاران از طریق رسالت او قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبوام الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا، پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی، معرفت و توحید واقعی خداوند، شکر و ذکر او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان موفق و مؤید به تأییدات خودش قرار بدهد. اولین نکته‌ای که بایستی به عرض عزیزان برسانم این است که همونطور که همه در جریان هستید سیل بسیار خانمان برفکنی در مازندران آمد و یک شهر قریب بیش از یک سوم یک شهر را در واقع از بین برد و خسارت‌های بسیار سنگینی را به مردم عزیز ما و هموطنان و عزیزان ما در اون منطقه و خطه وارد کرد. ما طبعاً موظفیم که همدلی و همدردی داشته باشیم و عواطف خودمون را نسبت به برادران و خواهران سیل زده خود در اون خطه از میهن اسلامیمون ابراز بکنیم. امروز هم مبالغی که جمع میشه در محل نماز جمعه به سیل‌زدگان شمال اختصاص پیدا میکنه. امیدواریم که هم شما نمازگزاران عزیز هم به دیگران توصیه بشه که هر کسی به فراخور خودش به یاد برادران و خواهران سیل‌زده و مبتلای به مشکل خودشون در اون قسمت از کشور اسلامیمون باشیم و انشاءالله در حد توانمون به اون عزیزانمون کمک بکنیم. سیل همونطور که همه شنیده اید و در جریان هستید سیل بسیار عظیمی بوده و از سیل‌های کم نظیر در تاریخ کشور ما و در شمال بوده و به قدری که ارتفاع سیل چند متر بوده و ساختمان های زیادی را تخریب کرده، بین یک سوم تا نیمی از شهر تخریب شده. طبعا دولت در با توان خودش تلاش میکنه و عمده هم با کارهایی است که با دولت انجام بده، اما در این حال احساس همدردی و اظهار عواطف انسانی و الهی و اسلامی وظیفه همه ماست. من همین جا ضمن این که تأکید میکنم که وجه امروز به اونها اختصاص پیدا میکنه و انشاءالله همه هم در حد خودتون توانی که دارید کمک بکنید، این نکته هم را باید ما الهام بگیریم که اگر ما و مردم قواعد و قوانین مربوط به حفظ محیط زیست را رعایت نکنیم، از جهات مختلف به کشور ضرر و آسیب میرسونه. اینطور که متخصصین گفتن، پیدایش سیلی با این عظمت و با این میزان تخریب بسیار بالا در اثر خوب بارندگی بالا بوده که خودش نعمتی است با توجه به خوشسالی که امسال هم در اکثر جاهای کشور بود، اما پیدا شدن سیل به خاطر عدم رعایت قوانین محیط زیست بوده. تخریب جنگل ها، مراتع زیر پا گذاشتن قوانینی که برای حفظ مراتع و جنگل ها لازمه، این منشأ پیدایش سیل شده و این نکته را به ما می آموزه که باران رحمت خدا باعث رحمته، اما خلافکاری ما و بیتوجهی ما به قوانین ممکنه که منشأ این آسیب ها و خسارت ها بشه. این که گفته میشه باید روی اصول و قواعد درست و مناسبی مرتعه ها را حفظ کرد، البته این عمدتاً و جنگل ها را در اون قسمت، خب این واقعا رعایت نمیشه، چه از ناحیه خود مردم اونجا، چه از ناحیه افرادی که از جاهای دیگه میرن اونجا و در همه کشورم همینطوره. اینکه ما توجه داشته باشیم، حتی اون عرض کنم که بوته های کوچه که در بیابان ها میتونه خودش جلوی خیلی از خسارت ها رو بگیره، توجه به فضای سبز، به حفظ مراتع و توجه و برنامه ریزی خود دولت و مسئولین برای سیل بندها با انواع و اشکال مختلفش راههایی است که میتونه جلوی سیل را بگیره. این به ما درس میده که ما در زندگی خودمون قوانین و قواعد و مقررات اجتماعی که سرنوشت همه ما به اونها مربوطه باید رعایت بکنیم، هر کدام در جای خودش و بر اساس وظیفه‌ای که داریم، و البته دولت و مسئولین هم باید تلاش میکنن که جلوی این حوادث را در حد توان خودشون بگیرن. نکته دوم، باز همه مطلع هستید که در هفته آینده روز 20 مرداد ساعت‌های بعد از ظهر در کشور ما یک کسوف و خورشید گرفتگی نسبتاً مهمی پیدا خواهد شد که آخرین خورشید گرفتگی قرن 20 و در کشورهای این خورشید گرفتگی دیده میشه و رؤیت میشه، بعضی جاها به طور کامل، بعضی جاها کمتر. یکی از کشورهایی که در اونجا به طور کامل و خیلی محسوس و روشن این خورشید گرفتگی دیده میشه کشور ماست، به خصوص در استانهایی بیشتر هم دیده میشه که مثل اصفهان و یزد و اینها، این خورشید گرفتگی بیشتر حس میشه و دیده میشه. من جا به مناسبت این خورشید گرفتگی معظم و مهمی که 20 مرداد بعد از ظهر به وقوع خواهد پیوست، چند نکته را عرض میکنم. یک نکته، توصیه بهداشتی است. در رسانه‌های گروهی گفته شده، تأکیدات زیادی متخصصان و کارشناسان گفتند، بنده همینجا خدمت شما عرض میکنم، هم خودتون و هم خانواده هاتون، هم به دیگران تأکید بر این نکته بهداشتی بشه. اینجور که متخصصان میگن خورشید گرفتگی از لحظه‌ای که شروع میشه به تدریج میره تا خورشید به طور کامل نهان بشه در اثر فاصله‌ای که بین زمین و خورشید توسط ماه پیدا میشه. در موقع خورشید گرفتگی کامل، اینجوری که کارشناسا میگن، نگاه خیلی مضر نیست، اما در اون مرحله و مقطعی که خورشید شروع به گرفتگی میکنه تا وقتی که قرص خورشید به طور کامل نهان بشه و مخفی بشه و بگیره، در اون فاصله نگاه به خورشید طبق نظر کارشناسان بسیار مضر و مخربه. و اهمیتش هم از این جهته که اولا نگاه در اون وقت خیلی ابتدا احساس نمیشه ضررش برای کسی که نگاه میکنه، اما طبق نظر کارشناسها تأثیر بسیار مخرب و مضری بر شبکیه چشم باقی میگذاره. بنابراین خیلی ابتدا هم حس نمی کنه، ولی در دراز مدت تأثیرات زیادی میگذاره. از جهت دیگه این تأثیرات میگن قابل جبران نیست، یعنی چنان تخریب میکنه شبکیه که با طب فعلی قابل معالجه و پیشگیری نیست. حالا البته تأثیرش گاهی در حد تأثیرات خفیفتریه، گاهی هم تا حد نابینایی ممکنه تأثیر بذاره. به خصوص هم تأکید میکنن در برای کودکان و نوجوانان که در سنین پایین ترن تأثیر و تخریب بیشتری داره. بنابراین با توجه به این نکات انشالله توجه بشه که این در اون فاصله‌ای که عمدتاً هم فاصله‌ای است که هنوز کامل نگرفته است، نگاه به خورشید به طور مستقیم نباید انداخت. البته راه‌ها و وسایل خاصی داره که معمولاً هم میگن این عینک‌های عادی و وسایل معمولی فایده نداره. بنابراین نسبت به بچه‌ها و نوجوان‌ها رعایت بیشتری بشه و خود مردم هم باید رعایت بکنن، پیش‌بینی‌های خوبی انجام نگرفته. گفته میشه که اگر رعایت نشه شد چند هزار در کشور مبتلای به صدمه های جدی به چشم یا خدای نکرده کوری و نابینایی بشن. بنابراین خطر جدی است که کارشناسا برش تاکید میکنن. منم به عنوان وظیفه‌ای بر اینجا برش تاکید کردم، مخصوصا اونایی که در سن پایین ترن و این جهت بهداشتی را رعایت بکنن. ما همونطور که مکرر اینجا عرض کردم، ما بسیاری از مشکلات اجتماعیمون را و خسارت‌ها و معضل‌های اجتماعی که هزینه هم داره و گاهی هم قابل جبران نیست، با پیشگیری، با اطلاعات درست و با رعایت بهداشت در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعیمون میتونیم داشته باشیم. و بهداشت هم که میگیم همه این قلمروها رو میگیره. واقعا امر بهداشت و پیشگیری از آفت‌ها و مریضی‌های مختلفی که در جامعه ساریه، با اطلاعات به جا و به موقع و با رعایتی که خیلی هم هزینه سنگین نداره، جلوی خیلی خسارت‌های اجتماعی میشه گرفت. نمونه‌های زیادی هست که من نمیخوام واردش بشم. شما از اینکه ازدواج اگر با آزمایش درست بشه، شما جلوی تولد بچه‌های ناقص و معلول گرفته میشه که خیلی وقتا درست واقعا رعایت نمیشه. شما ببینید با یک آزمایش، با یک آزمایش ژنتیک، با رعایت یک قواعدی در اول ازدواج میشه بچه‌های سالم به دنیا بیان. کوچکترین اشتباه هم میتونه که ممکنه موجب معلولیت‌های زیاد بشه که متأسفانه شهر ما هم از شهرهایی است که به نسبت خودش معلولیت زیاد داره. عقب افتادگی ذهنی و معلولیت‌ها زیاد ما داریم به نسبت جمعیت خودمون. چون ازدواج‌های حساب نشده خویشاوندی بدون رعایت مسائل بهداشتی انجام میگیره. یا در همین امراضی مثل فشار و قند و نمیدونم این چیزایی که واقعا ضربه های اجتماعی، روانی، اقتصادی به جامعه میزنه. همین مسائل فرض کن وسایل نقلیه دودزا، رعایت نکردن مقررات راهنمایی، همه اینا واقعا اگر سر جای خودش دقیق و فرهنگ جامعه این بشه که ما واقعا باید این قوانین اجتماعی رو رعایت بکنیم، موتورمون رو درست تنظیم بکنیم، درست ببریم، قوانین راهنمایی رو جدی بگیریم، واکسن بچه را بر آزمایش وقت ازدواج، نمیدونم رفت آمدمون، اینا را اگر مجموعه این پیشگیری های بهداشتی و قوانین اجتماعی رو ما اگر رعایت بکنیم، جلوی خیلی خسارت های کلان اجتماعی، ضربه های اقتصادی و معلولیت ها خیلی مشکلات گرفته میشه. حالا یکی از این، یک حلقه از این بحث بسیار طولانی و گسترده همین بحث نگاه به خورشید در موقع خورشید گرفتگی است که انشاءالله همه این نکته را رعایت بکنن. این یک نکته بهداشتی. و نکته دوم هم جنبه شرعی قضیه است. همه اطلاع دارید که در اسلام یکی از نمازهای واجب نماز آیات هست که در مواقع خاصی به عنوان یک فریضه واجب همه موظفیم اون نماز را بخونیم. و در موقع خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله و حوادثی نظیر اینها با تفصیلی که در احکام شرعی آمده، ما نماز آیات بر همه ما واجب میشه با شرایط و حدودی که در رساله آمده. من توصیه میکنم که انشاءالله همه توجه به خوندن این نماز آیات داشته باشید، احکام و مسائل ریزش را به رساله ها و مسائل مراجعه بکنید یا سوال بکنید که طبق احکام و مسائل دقیقی که برای نماز آیات هست اون نماز را بخونید. خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از آیات خداست که بر اساس یک قوانین طبیعی عالم پیدا میشه و در مقاطعی از تاریخ و از دیر زمان هم مورد نظر بشر بوده و توجه خاصی بهش داشتن. از دید ما یک آیه بزرگ الهی است که این تغییر و تحول در موقع خورشید گرفتگی ما را باید متوجه بکنه به نظام بدیع عالم و خلقت بسیار شگفت انگیز موجودات عالم و اینکه چگونه خداوند این جهان و عالم و افلاک و خورشید و ماه را برای حیات ما تنظیم کرده و در دست او اینها در گردشن و به ما حیات میرسونن. نقش بزرگ خورشید اون وقت برای ما معلوم میشه. در قرآن هم به خورشید قسم خورده شده به خاطر اینکه مظهر آیات الهی است و هنگام کسوف و خورشید گرفتگی اولا ما باید توجه به آیات خدا پیدا بکنیم و قرار داده شدن نماز آیات هم در اون وقت برای اینکه یه حادثه نوعی است ما رو متوجه عظمت خلقت میکنه، ما رو متوجه میکنه که همه چیز دست خداست و با اراده او ممکنه همه اینها از ما گرفته بشه. برای اون توجه باطنی و پیدا بیدار شدن دل نسبت به نعم الهی و الطاف الهی نماز آیات هم قرار داده شده. ضمن اینکه یه حادثه است که تو حدی موجب وحشت و اینهاست، ولی اصل قضیه اینه که باید موجب بیداری و هوشداری بشر باشه. نماز آیات هم یک هوشدار به بشریت. این روح و فلسفه نماز آیات این توجه به خداست در هنگام اون حادثه. البته وقت عداش در نماز آیات خورشید گرفتگی خونده میشه، همون از شروع خورشید گرفتگی تا وقتی که شروع به باز شدن میکنه وقت عدایش هست. از هنگامی که شروع به باز شدن میکنه تا پایان خورشید گرفتگی اگر نماز کسی میخونه به قصد رجا آباد بخونه، نه عدان قضا، رجاءن بخونه. بعدش هم اگر کسی حالا نخوند قضا هست. در واقع سه نوع وقت داره در کسوف و احکام و ریزکاری ها و جزئیات بیشتری هم داره که مسائل رجوع بکنیم. انشاءالله هم اون بعد بهداشتی قضیه مورد توجه رعایت قرار بگیره، هم اون بعد توجهی و ایمانی ما وقت دیدن اون حادثه و توجه ما به خدا باید مورد توجه باشه، و هم توجه به نماز آیات و احکام و مسائلش انشاءالله. بله، اجازه بدید بحثی دیگه میخواستیم شروع بکنیم دیگه چون طولانی میشه برای هفته دیگه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت و توحید خودت منور بفرما، ما را از بهترین پیروان رسول خدا و مقتدیان به سنت او و ائمه طاهرین قرار بده. نسل‌های آینده و ذریه ما را از پیروان و محبان و عاشقان اهل بیت قرار بده. نسل جوان ما را و امت ما را از همه آفتها و خطرها محافظت بفرما. خدایا ملت ما را و ملت‌های مسلمان را در همه عالم سرفراز و سربلند بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا ما را مشمول ادعیه خالصانه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار بده. اموات و مؤمنین و گذشتگان ما، گذشتگان این جمع، شرکت کنندگان در این نماز جمعه که اینک رو به سوی خدا رفتند و در پایشگاه خدا هستند، خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما. درجات شهدای ما را و ذوی الحقوق ما را متعالی بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان کشور و میهن اسلامی، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا همه گرفتاری‌ها و مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی ما و امت اسلامی و این کشور الهی و اسلامی را مرتفع بفرما. جانبازان و مریضان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خدایا در این روز جمعه سلامها و درودها و تحیات خالصانه نمازگزاران را به محضر آقا و مولا و سید و سرور ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما. قلب مقدسش را از ما خوشنود بفرما. ما را از سربازان فداکار آن حضرت قرار بده. نسل جوان ما را از پیروان و محبان و سربازان آن حضرت قرار بده. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.